بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
فعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سیما بقية الله في الأراضين، روحي و ارواح العالمين اطراب مقدمه الفداء. اللهم اخرج من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. خب بحثمون ظاهرا در احکام هبه بود دیگه. تا کجا خوندیم؟ شماره 7. خب بحث در این بود که آیا هبه دین درسته یا درست نیست. گفتن هبه دین به غیر من هو علی درسته، ولی هبه دین به من هو علی صحیح نیست. هبه دین به غیر من هو علی یعنی این که اگر من از شما یک مالی رو طلب دارم، 10,000 تومان پول طلب دارم، می توانم این 10,000 تومان که کلیه با آقای زید چیکار بکنم؟ هبه بکنم. قبضشم در فردش امکان داره. هر وقت شما 10,000 تومان رو به اقباض اون آقای زید در آوردید، این مال می شود ملک زید و هبه هم صحیحه و تحقق پیدا میکنه. وچش هم گفتیم. بحث در اینه که هبه دین به من هو علی چرا صحیح نیست. چرا به خود اون فردی که از من به من بدهکاره نمیتونم مال رو به خود او هبه بکنم؟ چون در اینجا میفرماین عنوان ابراء صادقه، نه عنوان هبه. ابراء یعنی بخشش دینی که دیگری به عهده شما ازش طلب دارید، بخشش دینی که بر عهده دیگری است، بر علیه اون و به نفع شماست، اسم رو میذارن ابراء. پس بنابراین به لحاظ محتوایی یکیه، ولی عرفا ابراء رو یه چیزی غیر از هبه میدونن. نکتهش هم اینه که در ابراء همونجوری که ظاهره و اینجا البته بیانش نمیکنن، در ابراء دیگه قبول طرف مقابل هم شرط نیست. یعنی ابراء ایقاع نیست، عقد نیست، ایقاع به صرف اینکه کسی مال دیگری رو طلب دیگری رو ببخشه بخشیده می شود. و اما عدم و صحت هبت دین علی من هو علی فلان نظاره ابراء لا هبه و یترتب علیه احکامه دون احکامها. احکام ابراء برش مترتب، احکام هبه برش مترتب نیست. فلا یجوز الرجوع فی الموهوب کما دلت علیه صحیحة معاویه ان عمار سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له له ان يرجع فيها قال لا. یکی از خصوصیات ابراء برخلاف هبه اینه که هبه قابل رجوع غیر از موارد خاصی که استثناء شده، ولی در ابراء به حتی اگر اون موارد مستثنیات هبه هم نباشه قابل رجوع نیست، نفع خاصی هم داره. میفرمان سألت و ابا عبدالله علیه السلام، چون به محضی که ابراء کردی ذمه‌اش دیگه ساقط شد، شما به دلیلی نمیتوانی دوباره ذمه او رو مشغول بکنی. این غیر از عینه، ما عینی رو که شما به دیگری میبخشی دوباره وقت تا وقتی عین موجوده میتونی دوباره عین رو پس بگیری، ولی اینجا شما ذمه رو چیکار کردی؟ ذمه رو ابراء کردی و ذمه او ساقط شد دیگه، الان او به شما بدهکار نیست. وجهی وجود نداره شما دوباره بتونی ذمه او رو بدون هیچ معامله جدید و وجه جدیدی بتونی بدون عقد و قرارداد جدید دوباره ذمه مشغول کنی. روایت هم دلالت بر همین میکنه. درسته که توجه هم داشته باشید این که ما میگیم هبه نیست، نه اینکه لفظ هبه استفاده نمیشود ها. عقدی که حقیقتا در مقام به کار میرود این عقد هبه فقهی که مد نظر ما نیست، ولی تو روایت بحث لفظ بخشش و لفظ هبه هم به کار میره، ولی مرادش ابراهه. میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام، معاویه ابن عمار میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم که عن الرجل یکون له على الرجل الدراهم، یک شخصی به نفعش بر شخص دیگری چند درهم است، یعنی طلب دارد. عرب وقتی میخواد طلب رو بیان بکنه له و علیه رو به کار میبره، یعنی میگه این درهم ها به نفع یکیست و به ضرر دیگری. فیهبها له، این مال رو میبخشد. فیهبها له، میبخشد این مال رو، این دراهم رو به اون کسی که بر علیهش بدهکاره. الهو اگر جعفی ها دوباره میتونه رجوع بکنه بگه دراهم رو بده؟ حضرت فرمودن لا، دیگه ابراء کرده، ذمهش فارغ کرده، دلیلی نداریم که دوباره بتواند ذمهش رو مشغول بکنه. خب ما عرض کردیم که در خود عقد هبه اصل اینه که جز مستثنیات خاصی که وجود داره شما میتوانید رجوع بکنید. علتش هم اینه که عقد هبه عقد جائزه، عقد لازم نیست. برای اینکه اثبات بکنیم جواز عقد هبه را باید به یک دلیل شرعی یا سیره عقلاییه تمسک کنیم. چرا؟ چون ما در مورد همه عقود اصالت اللزوم رو داریم. قبلا در کتاب البیع تقریر کردیم به چند وجه که اصل اولیه در همه عقود چیه؟ لزومه. حالا لذا ما برای که اثبات بکنیم که این عقد عقد جایزه باید حتما دلیل خاص رو بیاریم. اما جواز الرجوع فی الهبه و کونها عقدا جائزا بالرغم من اقتضای اصالت اللزوم لعکس ذلک، اصالت اللزوم دلالت میکند که عقد عقد لازم باشد. چرا ما غالب جوازشیم؟ به خاطر نص شرعی است. فلصیحة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام اذا کانت الهبه قائمه بعینها فله ایرجع و الا فلیس له. همونطور که قبلا توی بحث‌های قبلی خدمتتون توضیح دادیم، لفظ هبه هم برای عقد هبه به کار می‌رود، هم برای موهوب، اون چیزی رو که بخشیدیم، اونم لفظ هبه براش به کار میره. اینجا هبه به معنای موهوب، اون چیزی که بخشیده شده. اذا کانت الهبه، اون چیزی که بخشیدیم تا زمانی که این قائمتا بعینها باشد، اذا کانت الهبه قائمتا بعینها، یعنی اینکه تغییر و تصرف مغیری درش ایجاد نشده باشد، چه اعتباری چه تکوینی. اعتباری مثل اینکه این مال رو فروخته باشد به دیگری یا هبه کرده باشد به دیگری، و تصرفات تکوینی مثل اینکه این آرد رو نون پخته باشه، این قند رو ورداشته برده نبات باش درست کرده، باش از کنم مربا درست کرده، دیگه اینجا قائمتا به عینه ها نیست. ولی تا زمانی که در این قندی که بخشیده شده به شما تغییری نداده است، کسی که مال رو بخشیده میتواند رجوع بکند. اذا کانت الهبه قائمتا به عینه ها فلهو، یعنی برای اون کسی که این رو بخشیده ایرجع، اون میتواند رجوع بکند. و الا، اگر قائمه به عینه ها نیست، یعنی تغییراتی شده که دیگه وصف قائمتا به عینه ها برش صادق نیست، چه تصرفات تکوینی و چه تصرفات اعتباری، فلیس لهو، حق رجوع ندارد. و غیرها در مورد روایات متعددی وجود دارد که در هبه اصل جوازه، میشود رجوع بکنیم، ولی اگر تغییر کرده. خب از خود این روایت یه استثناء مشخص شد. یکی از مواردی که نمیشود عقد هبه لازم میشود و نمیشود رجوع کرد، یا به تعبیر دیگه از موانع رجوع در عقد هبه، اینه که مال تغییر تکوینی یا تغییر اعتباری پیدا کرده باشه که دیگه به اون حالت اولیش وجود نداشته باشه. یکی دیگه هم از تحت عنوان هبه یه فرد دیگه هم استثناء شده، اون هبه معوضه است، اونم نص داره. و اما استثناء الهبه المعوضه به صریحة عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت میفرمایند اذا عوض صاحب الهبه فلیس له ان یرجع، اگر مورد تعویض قرار بگیرد، یعنی عوض داده شود، عوضه معنی عوض داده شدنه، اگر صاحب هبه، کسی که مالی رو بخشیده، عوض قرار داده بشه براش، مورد عوض قرار بگیره، یعنی یه مالی رو در مقابل بهش ببخشن، فلیس له ایرجع، دیگه به این مالی که بخشیده و در مقابلش عوض داشته نمیتونه رجوع بکنه در این موارد. بنابراین این نص دلالت میکند، روایت هم صحیح هست، سندش درسته، پس در مواردی که هبه معوضه باشه نمیشه رجوع بکنه. خب یه وجه دیگر هم استثناء کردیم، گفتیم به زیرهم، هم هبه زیرهم هم نمیشود رجوع کرد. اما استثناء الهبه لد الرحم لصیحة محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، حضرت در اونجا میفرمایند الهبه و نخلته یرجع فیها صاحبها ان شاء، ای خب حیزت او لم، از کنم خدمت شما، تو حز الا لذی رحم فانه لا یرجع فیها. این حیزت به معنی همون، عرض کنم خدمت شما، به حیازت در آوردن، یعنی که از مال خودش جدا بکنه و اون صاحب مال درش تصرف کنه و در تحت تصرفات خودش در بیاره. میگن در مورد هبه و در مورد نخله، که نخله رو عرض کردیم خصوص هبه به زیرهم رو عرض میکنن، به اقربا رو میگن، یرجع فیها صاحبها انشاء، اگر بخواد صاحبش میتونه رجوع کنه، فرق نمیکنه که، عرض کنم خدمت شما، اون هبه حیزت، عرض کنم یا حیزت، اون هبه به تحییز در آمده باشه، جدا شده باشه از تحت مال و تحت حیازت یک نفر در آمده باشه، یعنی اون نفری که مال رو بهش بخشیدن این هبه رو حیازت کرده و در تحت تصرف در آورده، قبضش کرده، عملم تو حضی یا نه قبض نکرده، یعنی قبل از قبض یا بعد از قبض هیچ تفاوتی نمی کند، قبضش کردی یا قبضش نکردی حتی بعد از قبض هم میتواند رجوع بکند. الا لذی رحم، مگر برای کسی که ذی رحم است، فانه لا یرجع فیها، در مورد هبه به ذی رحم نمیشود رجوع کرد. اینم نص داره ذی رحم رو از تحت هبه استثناء میکنه. و اما استثناء الهبه التي قصد به حل قربه، اون هبه ای که قصد قربت درش شده باشه، او هم استثناء شده، یعنی چهارمین استثناء، اونم نص خاص داره. فلصیحة محمد ابن مسلم الاخرى عن ابي جعفر عليه السلام که حضرت میفرمایند لا یرجع فی الصدقه اذا ابتغى وجه الله، در مورد صدقه اگر وجه خداوند متعال و رضایت خداوند متعال ابتغا شده باشد و طلب شده باشد نمیشود در این صورت رجوع کرد. و غیرها در مورد صدقه هم روایت زیاد داریم. اینها تقریبا اجماعی این استثناءات به خاطر نصوص متعدده. پس هبه معوضه، هبه به ذی رحم و هبه‌ای که درش قصد قربته. یه موردم که همون استثنای قائمتون بعینها باشه، هر موردی که از قائمتون بعینها خارج شد، اما استثناء حالت تلف او تصرف الذي لا يسوق معه قيام العين فلصيحة الحلبي المتقدمه، هر جایی که ما تلف شد یا تصرفاتی کردیم که دیگه صدق نمی‌کند که این قائمتون بعینه هست، اینم به خاطر صحیح حلبی است که گذشت. ثم انه يوجد في المقابل روايات اخرى معارضه، یه سری روایات معارضه وجود داره، مثل موثقه داوود ابن حسین عن ابي عبد الله عليه السلام که در این روایات حضرت می‌فرمایند عمل هبه و النحله فانه يرجع فيها حوزها او لم يحزها و ان كان الذي قرابه، یعنی در این روایات دقیقاً برای بحث چیز، یعنی بعضی از این مستثنیاتی که ما ذکر کردیم معارض داره. معارضش کجاست؟ معارضش در مورد حدود کسیه که ذی قرابه باشه، یعنی ذی رحم باشه، نه قصد قربت شده شده. ذی قرابه به معنی ذی رحمه، یعنی کسی که از نزدیکان و اقربا باشه. خب اگر ذی قرابت رو به معنای ذی رحم بگیریم، یعنی هر کسی که رحمه، خب این روایت ها با هم میشوند معارض، قابل جمع نیست. در این صورت باید چیکار بکنیم؟ رجوع میکنیم به اون روایات طایفه اول، به اون اطلاقاتی که موافقه. در این دو دسته روایت اگر نگاه بکنید، عرض کنم خدمت شما این روایاتی که میگه نمی این هبه، عرض کنم خدمت شما، نمیشود برش رجوع کرد و حق رجوع نداره، اینا موافق اطلاق کتابه، به خاطر که اطلاق کتاب داره میگه که اوفو بالعقود. این دسته روایاتی که میگن نمیشود رجوع کرد، اینا هم مطابق چی هن؟ مطابق اوفو بالعقودن. اگه کسی اینجوری گفت، پس این روایات چون مطابق کتابن، روایات کلی که داله بر جوازت مخالف کتابن، این روایت میشود مقدم اگر نشه جمع عرفی کرد. اگر هم کسی آمد گفت نه، ذی قرابت مطلق نزدیکان و بستگانه، ذی رحم یعنی بستگانه مثلا نسبی، سببی ها رو شامل نمیشه، اینجوری باید او رو مثلا عام خاص بگیره و تخصیص بزنه. حالا دیگه بستگی داره که کسی بتونه جمع کنه نه، ولی ظاهر ذی قرابه همین ذی رحمه. لذا برای بستگان سببی رو ذی قرابه ممکنه بگیم برایش اطلاق نمیشه، ولی بالاخره کار داره، باید انسان بره تو روایت نگاه کنه. ایشون چیزی بیان نکردن، اینجوری هم انسان نمیتونه حرف بزنه، باید یه وجه فحصی بکنه به طور کلی ببینه اصطلاح ذی قرابت در روایات کجا به کار میره. ثم انه یوجد فی المقابل، در مورد این بعضی از موارد مستثناتی که ذکر کردیم روایات دیگری هم هست که اینها معارضن، مثل موثقه داوود ابن حسین عن ابی عبدالله علیه السلام که حضرت میفرمایند و اما الحبه و النحله، در مورد هبه و نحله میشود درش رجوع کرد، چی حیازت کرده باشد اون کسی که مال رو بهش بخشیده، چی حیازت نکرده باشد، در دست تصرف نیاورده باشد، و ان کانت لذی قرابه، یعنی در مورد ذی قرابه هم میشود رجوع کرد. پس این دلالت میکنه این طایفه، این روایت دسته دوم، این تک روایت یا این در طایفه این روایاتی که گفتن روایت دیگری هست، این روایت طایفه دوم دلالت میکند که هبه در مورد ذی قرابه هم عقد جائز است، عقد لازم نیست. اینها مطابق او عام فوقانی هست، نه عام فوقانی عفو بلغود. او دست روایاتی که حضرت فرمودن که یکون فرمودن که اذا کانت الهبت قائمتون به عینها فلهو ایرجع و الا فلیس لهو، این دلالت میکند که هر چیزی که قائمه به عینه باشد میشود رجوع کرد ولو به ذی قرابه باشد. این روایات هم مطابق همین دسته روایات هستن. خب حالا چجوری به این دو تا روایات جمع بکنیم؟ و یمکن ایقال مادام لا یمکن الجمع، اگر ذی قرابه رو به معنای ذی رحم گرفتیم، یعنی فقط شامل بستگان از کنم خدمت شما نسبی شدن، سببی ها رو شامل نشدن که با ذی رحم یکی بود، خب روایات قابل جمع عرفی نیستن. فتتحقق المعارضه، در این صورت دو تا روایت با هم معارضن، نسبتشون هم عام و خاص نیست، تباین نیست، نسبتشون تصادق و توافقه. و یلزم ترجیح الطائفه الاولى، در این صورت بعد اون روایاتی که دلالت میکنن بل لا یرجع فیها، اینها رو مقدم بکنیم. چرا؟ لموافقت حال اطلاق الکتاب الدال على وجوب الوفاء بالعقود. این روایات دلالت میکنن که در همه عقدها اصل اولی وجوب وفاه. اون مقداری که ما تونستیم دست برداریم در هبه غیر زیرهمه بدون قصد قربتیه که اصل کنم خدمت شما معوضه نباشد و قائمتن به عینها باشد. در این موارد میشود رجوع کرد، در غیری از موارد رجوع ممکن نیست، مطابق همون اصل اولیه. بفرمایید.
یعنی ما نگاه نکنیم
کنیم
اصل اولیه‌مون مقدس رو الان اینجا
توی
همون
روایت علوی. خب او یک قید گفته، نگاه کنید هر کدام از اینها رو به نسبت هم نگاه بکنید یک قید رو داره بیان میکنه. یعنی اینجوری هم نیست که ما بگیم که روایت علوی نسبت به چهار تا روایت بعدی عام فوقانی هن، متوجه میشید؟ اگر روایت حلبی میگفتش که الهبتو جائزون، درست شد؟ یعنی یمکن رجوع فی الهبه. خب بعد شما میگفتید آقا عام فوقانیه، به طور کلی روایت رو آمده آیه قرآن رو تخصیص داده، بعد آیه نسبت به کل هبه ها تخصیص خورده، اینها تخصیص از مخصص هن، بعد مخصص از مخصص معارض داره، خب تعارضا تساقطا رجوع میکنه به عام فوقانی، درسته؟ ولی در مقام اینجوریه که اینجوری نیست. او یعنی در واقع هر روایتی هر کدوم از روایت‌ها یک قسمی میگن. او روایت میگه هبه قائمه به عینه رو میشه رجوع کرد. این روایت میگه هبه‌ای که زیرهم نباشه میشه رجوع کرد. مطلق دیگه، چی قائمتون به عینها باشد چه نباشد، درسته؟ یعنی خود این روایت ها، روایت صحیحه محمد ابن مسلم با نسبت صحیحه عبدالله ابن سنان یا صحیحه حلبی که شما میگید، اینا هر کدوم رابطشون چیه؟ رابطشون عام خاص من وجهه. یعنی اینجوری نیست که یکی عام خاص مطلق باشه که ما بگیم اون حتما عام فوقانی در مقامه. این روایتی که ایشون آوردن، اگه یه روایت عامی داشتیم که قائمه به عینها رو نیاورده بود، به طور کلی میگفت هبه جایزه، میگفتیم این آیه قرآن عفو بالعقود، بعد عام فوقانیمون میشود در اینجا این روایتی که داره میگه که عقد هبه کلا جایزه. وقتی میگه عقد هبه جایزه لازم نیست، پس کلا کل هبه ها تخصیص خورده. بعد میگفتیم اینهایی که حالت های خاصی رو دارن تخصیص میزنن، اینا میشن مخصص عام فوقانی ما، نه مخصص آیه قرآن، درست شد؟ ولی فرضیه که ما ایشوری که آیه ایروانی بیان کردن همچین دلیل مطلقی نداریم که همه هبه ها رو بگه. چهار تا روایت داریم، رابطه همشون هم عام و خاص من وجهه. یکی میگه قائمه به عینها باشد میشه رجوع کرد، یکی میگه غیر زیرهم باشد میشه رجوع کرد، یکی میگه که معوضه نباشد میشه رجوع کرد، یکی هم میگه که زمانی که به قصد قربت نباشد میشه رجوع کرد. خب اینا چهار تا، هر کدوم همشون با هم دیگه رابطشون عام و خاص من وجهه. جمع عرفیش به چی میکنیم؟ جمع عرفی به این میکنیم که تک تک اینا استثناست. حالا این خود جمع عرفی در اینجور موارد خودش از بحثای خیلی فنی و پیچیده‌ایه که آیا در اینجور موارد جمع واوی میکنیم، جمع اوی میکنیم؟ یعنی میگیم وقتی همه اینها با هم، یعنی عملا شما دارید اینجا چیکار میکنید؟ جمع واوی میکنید، جمع اوی نمیکنید. شما میگید باید همه این چهار شرط با هم باشد که قابل رجوع باشد، یعنی قائمتون به عینها باشد، زیرهم نباشد، قصد قربت هم نباشد، معوضه هم نباشد. چون اینجوری جمع کردی میگید ماحصلش باید هر چهار شرط با هم دیگه وجود داشته باشه تا بتونیم بگیم. شما اینجوری لذا، پس بنابراین اگه یکی از اینها معارض پیدا کرد، اینا همشون نسبت به آیه قرآن هم ارزن. یعنی هر چهار دسته روایت همشون رو مخصص عفو بالعقود داریم در نظر میگیریم، درسته؟ هر چهار تا دسته اول میگه آقا عفو بالعقود نسبت به اونایی که قائمتون به عینها هستن تخصیص تخصیص خورده. دسته دوم میگه نسبت به اونهایی که معوضه نیستن تخصیص خورده. دسته سوم میگه نسبت به اونهایی که زیرحم نیستن تخصیص خورده. چهارمی میگه نسبت به اونهایی که قصد قربت درشون نیست تخصیص خورده. پس اینا همشون یک نسبت دارن. هر کدومشون که معارض داشته باشه بعد با آیه بسنجیم. چی گفتن؟ نه مرادشون همینه دیگه، اصلش رو بیان میکنن. حالا دیگه استثنائش من از اول همینجوری بیان کردم. باز در واقع همینم توی حالت چهارم، توی مورد هشتم اصلی که در هبه میشه رجوع کرد رو دارن بیان میکنن. بعد استثنائها توی کیکی ذکر میکنن. شما اگه دقت بکنید همین مورد استثنائها تو پایین صفحه هم گفتن. اما استثناء حالت تلف او تصرف الذی لا یسوق معه قیام العین بلصیحه الحلبی المتقدمه. خاصن از اونجا یک کبرا استفاده کنن بعد بگن این چهار تا در واقع استثناء. ولی وقتی ما به روایت رجوع میکنیم در واقع میبینیم در واقع اینجا چهار تا استثناء شده نسبت به آیه قرآن. یعنی آیه قرآن میگه در چهار فرض میشود، چهار تا روایت میگه در این چهار فرض میشود رجوع کرد. اگرم دقت بکنید هر چهار تا یک مضمون رو دارن. یکی اول اذا کانت الهبت و قائمتون به عینها فله اگرجه. دوم اذا عوزه فلیس له اگرجه، یعنی که بر مقابلش میشود رجوع کرد. الهبت و نهله یرجه و فیها صاحبها لا یرجه فی صدقه اذا ابتغا، یعنی اصلا هر چهار تاشون به یه لسانی که کجا میشه رجوع کرد کجا نمیشود رجوع کرد. اما عدم لزوم ان يكون الرجوع امام الموهوب له فالاطلاق ما دل على جواز الرجوع عدم تاخیری به ما اذا كان امامه. حالا بنده خدا نیست، شما میبینی آقا مال تو خونش هست، مالی که بهش بخشیدی تو خونش هست، یه اتفاق میفته دیگه. شما مثلا دارم میگم یه وسیله رو به دیگری بخشیدی که استفاده کنه، میری تو خونش میبینی یه گوشه انداخته استفاده اپ نمیکنه. این مسئلهش پیش اومده، دادن سوال کردن که ما مثلا به فلانی مثلا یه کتابی رو بخشیدیم که این کتاب رو بذاره تو قفسه کتابش استفاده کرده، بعدن رفتیم میبینیم اینا همه رو تو کارتون کرده گذاشته یه گوشه دم در. ما هم کتابا رو برداشتیم آوردیم، مروش کار نداره، مال خودتونه، لازم نیست. اون هم بدونه چون شما میتونه عین کتاب هست، تغییر تصرفاتی هم که قائمتون به نفسای تغییر تصرف نکرده، شما مال رو بردارید بیارید. کسی میاد به شما میگه که مثلا شما مثلا من گوشیم سوخته، شما گوشی همراه دارید، شما یه تلفن همراه دارید، مثلا بهش میدید، میگید بیایید ما رو شما استفاده کن، به عنوان هبه بهش میدید. بعد منزل میاد میبینه گوشی خریده، گوشی رو برداشته انداخته تو دست و پای بچه‌ش، داره بچه‌ش باهاش بازی میکنه، در حالی خب هنوز گوشی قابل استفاده است. شما خودتون استفاده میکنید که جای مسافرتی میخواهید برید، نمیخواد گوشی خودتون رو ببرید، یا مثلا به کس دیگه ممکنه احتیاج داشته باشه، شما میگید گوشی انداخته بچه‌ش داره بازی میکنه، از بینم میره. خب شما برش میدارید میارید، لازمی از من در جلوی اون طرف باشه. نه عرض کردم خدمتتون، نمیشه به طور کلی آمدم گفتش که از مجموعه ای چهار دسته معلوم میشه در غیر ای چهار مورد میشود عقد جایز. درست شد؟ یا از این چهار دسته اینجوری استفاده می شود که این روایات داره میگه آقا جمع این چهار دسته روایاتیه که اگه آقای ایروانی یه روایت عام فوقانی می آوردن خوب بود، ولی اینجا عام فوقانی نیاوردن. در واقع چهار تا روایت هر کدام یک دسته استثناء رو دارن بیان میکنن. درست شد؟ خب پس بنابراین از مجموعه چهار تا ما استفاده میکنیم، جز موارد این چهار تا عقد می شود عقد جایز، یعنی تخصیص می خورد عام فوقانی قرآنی، یعنی به اطلاق عفو بالعقود در غیر از این چهار، در موردی که این چهار تا شرط با هم دیگه جمع بشود در این مورد تخصیص خورده. حالا یکی از شرایط معارض داره، حالا که یکی از شرایط معارض داره، این دو تا رو وقتی می‌خوایم با هم دیگه بسنجیم باید به خود عام قرآنی بسنجیم. چون نسبت روایت صحیحه حلبی با این عرض کنم خدمت شما و صحیحه محمد ابن مسلم رابطه‌شون رابطه عام خاص من وجهه، عام خاص مطلق نیست که شما بگید آقا اینجا معارض مخصص روایته. نکته اینه اگه شما یک دلیل عام فوقانی برای جواز هبه می آوردید قاعده فرق میکرد، باز هم اونجا در تعارض موافق قرآن ممکن بود پیش بیاد، ولی رابطهشون اینجوریه که اینا هم شدن تخصیص روایت فوقانی. درست شد؟ چون ما قاعده کلیمون اینه که میگیم هر وقت تا روایت با هم دیگه تعارض کردن به عام فوقانیمون رجوع میکنیم. خب حالا اینجا تو تصویرش ممکنه دو جور، ممکنه شما بگید دو تا روایت تعارض میکنن، دو تا روایت تعارضا تساقطا، ما رجوع میکنیم به چی؟ به عام فوقانیمون که جواز هبه است. ولی ممکنه شما اینجا خب ممکنه شبهه پیش بیاد که آقا مگر قرآن خودش جزوه در تعارض بین دوتا روایت، مگه موافقت و مخالفت کتاب خودش مرجع نیست؟ میگیم چرا، مخالفت و موافقت کتاب مرجع هست، ولی به شرطی که کتاب در یک دامنه اوسعی تخصیص نخورده باشه. اگر کتاب توی یک حیطه‌ای بر اساس یک روایت تخصیص خورده باشه، دیگه اونجا نمیتونیم باز مرجعش درست کنیم. یعنی اختلافیه، ممکنه کسی بگه اونجا دیگه موافقت کتاب مرجع نیست، ولی من خواستم که فرضی رو مطرح کنم که این حرف آقای ایروانی خیلی روشن باشه که چی شکلی در مقام موافقت کتاب مرجعه. علتش اینه که اصلا در مقام ما استثنایی که میخوایم بزنیم، استثنامون به لحاظ چهار تا روایت هم عرضه، یعنی هر کدوم از اینها تک تک دارن یه مطلبی رو بیان میکنن. لذا این روایتی که میگه آقا در زیرهم، دو تا روایت اومده، یکی میگه در زیرهم مستثناست، یعنی زیرهم از عام فوقانی قرآن مستثناست، یه روایت میگه آقا زیرهم از عام قرآنی مستثنا نیست، درست شد؟ در تعارض بین دو تا روایت، خب اون که موافق قرآن رو مرجع تقدیم میکنیم دیگه در دو تا روایت. البته اگر عام فوقانی روایی هم داشتیم، یک دلیل داله برای هبه داشتیم، اینجا ممکنه خیلی غالب همی باشن که بگن اگر یک عام فوقانی مخصص کتاب داشتیم، اگر یک عام فوقانیمون اصلا مخصص کتاب نبود بحث دیگه، ولی چون خودش مخصص کتابه، اینو تا خاصی که در ذیل آمده باید بحث کنیم که ببینیم عام فوقانی که به وسیله یک روایت مطلق تخصیص خورده، این عام فوق فوقانی میتونه مرجح باشه به عنوان مرجح کتاب در دو تا روایت خاص معارض، یا اینا دیگه نمیتونه عام فوقانی مرجح باشه؟ ولی فرض ما فرضیه که ما یک عام فوقانی هم نداریم. من از خارج گفتم هیچ کدوم از این روایاتی که آقای ایروانی گفتن عام فوقانی نبود، همشون چهار تا قید رو بیان میکردن. اذا کانت الهبه قائمه بعینها، اذا اوزه هبه از لازی رحم و قصد قربت داشتن، یعنی اینها در واقع همشون عام خاص من وجه هم ارزن. از مجموع چهار تاشون باید این نکته رو استفاده کنیم. اگر یک کسی از مجموع اینها معلوم میشه هبه در غیری چهار تا، در غیری چهار مورد عقد جایزه، ولی اگر او حرف هم باشه بازم ممکنه کسی رو بگه، یعنی مشکلی ممکنه ایجاد نکنه که اگر کسی بگه آقا یک عام موافقت کتاب داریم، یک عام فوقانی داریم، دو تا روایت خاصی که با هم دیگه معارضن، اینجا هم موافقت کتاب مرجح هست. خب اینم توضیح شدیم. خب اگر اب نداشته باشه این رو دوباره بزنید که بحث هم دوام بشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.